أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ارث در همون آغاز یک تحولات چندگانه رو تجربه کرد. هر ملت و نهله برای خود قانون ارث دارد، مثل قانون نکاح هم سر ذلک. در جاهلیت اینا ارث را به فرزندان می دادن، اما به پسران نه به دختران. مثلا این پسران هستند که می توانند در جنگ ها شرکت کنند، در مسائل اقتصادی به ما کمک بکنند. دختران مصرف کنندن، لذا سهمی برای دختران قائل نبوده، برای زنها هم قائل نبوده. اسلام که آمده چند تحول تو ارث ایجاد کرد. یکی این که همونطوری که از نظر نسب به پسران ارث میداد، به دختران هم ارث میداد، فرقی از این جهت نبود، گرچه در سهمی مقداری تفاوت. دوم این که اونچه که جز سنت های خوب اینها بود باقی گذاشت. یکی از راه های سهمبری اعراب در جاهلیت ولای ارث یا ولای ضامن جریره بود، یه پیمانی میبستن. مثل که الان استکبار جهانی همان را دارد، اینا که زیر مجموعه استکبار جهانی هستند که در تعهدات و اینها باشن که اگه کسی به اینا حمله کرد اونا حمایت کنن، و هم همینطور بود. این حرب و که حربی و دم و که دمی یه نظام جاهلی بود که الان هست. قبلا این دو قطب زیر مجموعه خودشون کشورهای ضعیف بودن، میگفتن دم و که دمی، حرب و که حربی. این تعهداتی که دارن، بعضی از کشورها به آمریکا، بعضی از کشورها به شوروی سابق، همین طور است که اگه کسی به اینا تعرض کرد اینها حمایت بکنند، و در کیفیت امر و نهی و درآمدها و توزیع و امثال ذلک زیر سلطه اینا باشند. در جاهلیت این رسم بود، منتها در جاهلیت با همسان خودشون پیمانی می‌بستند که هر با که هر میکره کسی به ما هم حمله کرد شما دفاع کنی، و سلم و که سلمی. اسلام که آمد این را امضا کرد، چون اسلام گفته که کافر از مسلمان ارث نمی برد، این ارث را به کی باید داد؟ چند چیز را اسلام آورد که بخشی از این تأسیسی بود، بخشی از این ها امضایی. اونو که امضایی بود همان است که تو سوره بارکه نساء هم بهش اشاره شد که اگر کسی با شما هم پیمان بود در جنگ و صلح، هم پیمان شما بود، شما می توانید از اونها ارث ببرید و به اونها ارث بدید، که ولای ضامن جریر است، که سومین سبب از اسباب چهارگان است: سبب زوجیت، سبب ولای ارث، سبب ضامن جریر، ولای امامت. اما چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اصل جنگ ها که خون ریزی ها بود اون هم کم شد و یا شار جلوش گرفت، مونده که مال رو به کی بدن، این و ارث رو به کی بدن. در بخشی از احکام ابتدای اسلام به مؤمن میدادن، اگر در شهری در مثل مکه که مؤمنینش کم بودن، یک مسلمان اگر میمرد ارث او رو به مسلمان دیگه زیر نظر دستور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تقسیم میکردن. حالا چی رو تقسیم بکنن، چقدر بدن، چون اونا سهم خاصی ندارن، بر کدام دادن، بر اندازه دادن، دادن مسلمان از کافر ارث برد. بعد از اینکه مسئله هجرت و اهمیتش پیش آمد، صرف اسلام و ایمان کافی نبود، ارث را به مهاجرین می دادن. این دو مرحله در کیفیت ارث رسانی صدر اسلام بود، که اول ارث را اگه مسلمانی می مرد به مسلمان دیگر می دادن، و بخش بعدی اگر مسلمانی می مرد به مهاجر می دادن. شاید به مؤمنین هم می دادن، ولی با اولویت مهاجرین. لکن اون تعهد طرفینی که اگه کسی علیه ما ما را زیر ظلم قرار داد، شما هم دفاع کنید، شما را زیر ظلم قرار داد ما دفاع کنیم، این زمان جریره را امضا کرده است. ولی بعد از اینکه مسئله ارث تکمیل شد، هم قانون اینکه ارث مسلمان را به مسلمان بدید نسخ شد، هم قانون اینکه ارث مسلمان را به مهاجر بدید نسخ شد. ارث مسلمان را باید به اعضای خانواده او داد. اگر معاذ الله مسلمان نبودن، باید به آخرین کسی که امام باشه میرسه. آیه سوره مبارک احزاب ناظر این بخش است که اولو الارحام بعضهم اولا ببعض من المؤمنین والمهاجرین. این من المؤمنین والمهاجرین ناظر این دو بخش است که در صدر اسلام اتفاق افتاده. این جریان زامن جریره که در اسلام امضا شده بود، چون نسخی نیامده و اولو الارحام کاری به این قسمت ندارد، این سبب است نسب و می تواند این سبب باقی بماند، این مسئله ولای زامن جریر همچنان هست مثل ولای عتق. لکن وقتی شما به فقه اهل سنت مراجعه کنید، به شافعی منکر یه مطلب است، میگه نسخ شده، یعنی ولای زمان جریر رو میگه نسخ شده. اما حنفی و امثال ذالک اونا میپذیرن که همچنان هست. فتحصل که ارث در اسلام تطورات گذرونده. اول ارث را به مؤمن میدادن، ارث مسلمان را به مسلمان میدادن. بعد اینکه ضرورت هجرت پیدا شد، ارث مسلمان را به مهاجر میدادن، نه به هر مؤمن. اگر مؤمنی میتوانست مهاجرت کند و مهاجرت نکرد، به او نمیدادن، به مهاجرین میدادن. سوم اینکه مسئله ولای زامن جریره که اگه کسی به ما حمله کرد شما دفاع کنید، اگه به شما حمله کرد ما دفاع کنیم، که این ولای زامن جریره است، این همچنان مونده. این اولو الارحام بعضهم اولا به بعض نسبت به این نیامده، نسبت به اون دو قسم اول آمده. بنابراین ما این چند بخش مستقل قرآن کریم را که مربوط به ارث است بازنگری داشته باشیم. آیه 6 سوره مبارک احزاب این است: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. این تو توفق هست، یکی حکم حکومتی، یکی هم حکم فقهی است. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. از کی اولا هستن؟ من المؤمنین یک، و المهاجرین دو. این دو بخشی که در صدر اسلام بود که ارث مؤمن را به مؤمن می دادن و بعد از پیدایش هجرت ارث مؤمن را به مهاجر می دادن، این دو بخش رد شد. این اولویت تعیینی نیست، نه تفضیلی. چون این اولویت تعیینی نیست، نه اولویت تفضیلی، بس به منظر نسخ است. لذا ارث مؤمن به مؤمن دیگر برسد نیست، ارث مؤمن به مهاجر برسد نیست، ارث مؤمن فقط اول ارحام بعضهم است، اگر هم هیچ وارثی نداشت به امام میرسد. اما اون چیزی که در آیه 33 این است: سوره مبارکه نساء آمده است. نسخ در احکام اسلامی نسبت به ذات اقدس اله به تخصیص ازمانی برمیگردد. نسخ برای بشر اینه که فعلا قانون وضع میکند، از آینده بی خبر است، بعد میبیند به اینکه آینده دو شد، حالا یا جهلش به علم تبدیل میشود یا مثلا غفلتش به تذکر تبدیل میشود، این نسخ، قانون نسخ میشه. اما همه، یعنی همه به نحوی موجب کلیه، تمام نسخ های الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد. صورتش استمرار دارد ولی سیرتش مستمر نیست، چون خودش میدوند تا کی این قانون باید باشد. نسخ الهی روحش به تخصیص ازمانی برمیگردد، یعنی این حکم هست تا اون زمان. خب ولی در جریان زامن جریره بودن این همچنان سرجاش محفوظه. یعنی الان هم اگه یه مسلمانی با مسلمان دیگه تعهد بندن، نه نظیر آمریکا و شوروی که تعهد یک جانبه است در حقیقت، یعنی اگر کسی به شما حمله کرد ما دفاع میکنیم، در قبالش پول منابع نفتی اینها رو باید به ما بدید. این استعمار است. اما دو تا کشور ضعیف همسان که کسی به شما حمله ظالمانه کرد، نه شما حمله کردی، به شما حمله ظالمانه کرد ما دفاع بکنیم، به ما حمله ظالمانه کرد شما دفاع. الان هم همینطوره، الان عرصه دیگه ارث برن، منتها ارث دولت های حساب دیگر دارد. ممکنه بگم که فلون سهم رو مال شما بدیم، فلون بخش از نمایندگی، فلون بخش از معادن رو به شما بدیم، اینا هست. اینا در حقیقت ارث نیست، تو مربوط زمان مرگ نیست، زمان حیات هم هست، اون چی که الان هست یه معامل هست. اما این رو در صدر اسلام که به عنوان زامن جریره بود، الان هم به عنوان زامن جریره در نظام های قبیلگی هست. لذا در آیه 33 سوره بارکه نصاب این صورت آمده است: ولکلن جعلنا موالیه مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. این والذین عقدت ایمانکم همین تعهد متقابل است که کسی به شما حمله کرده است ما دفاع میکنیم، به ما حمله کردن شما دفاع بکنیم. اینا هم وارث سببی هن، نه نسبی، در ردیف زوجیت هن. زوجیت سبب اول، ولایت سبب دوم، ولایت زامن جریره سبب سوم، امامت سبب چهارم. ولی شافعی منکر این است، میگه نسخ شده، ولی دلیلی بر نسخ این نیست. لذا الان فتوای فقه امام همینه که زامن جریره یکی از براس است. اگر طبقه ارحام کسی نباشه، چون اگه باشه که اولو ارحام بعضون اولو بزن است، بنابراین این اولو ارحام در باره اون مؤمنین و در باره مهاجرین به صراحه فرمود که اولو ارحام بعضون اولو بزن من المؤمنین و المهاجرین. یعنی این دو تا امر که در صدر اسلام بود اینا رخت بر بست، اما در اینجا رخت بر نبست. با بودن مؤمن نوبت به اینها نمیرسد، در اونجا اصلا رخت بربست، یعنی حکم به عنوانی که یکی از طبقات وارثان نیست، اما اینجا یکی از طبقات وارثان سببی هن. نظیر ولایت خان این هست، منتها با بودن ارحام نوبت به کسی دیگه نمیرسد، طبقه اول دن مقدم برو هستن. نسخ نشده، ولی برخلاف اون چی که از شافعی نقل شده که غالب نسخ است، گرچه درباره فرقه های دیگه این حرف نیست. خب اینا یه توضیح بود که مربوط مسئله ولا و احکام بلا. اما در جریان بخش های فرعی اعمام و عمات و اخوال و خالات، پنج تا فرع رو مرحوم محقق اینجا اضافه کرده. یه چند سطری مربوط به بحث قبلی مونده که اون رو ملاحظه فرما چیزی نیست. یه مسائل خمس، یه پنج مسئله است که ضمن ذیل مسئله اعمام اینها ذکر کردن تا برسد به مقصد ثانی که مربوط به اسباب است. این مسائل خمس اولش اینه، چیز مستفاد از روایات باب موجبات ارث یک، موانع ارث دو، طبقات ارث، حجب حرمان و حجب نقصان چهار، مجموع اونها توی مسائل خمس آمده، یه چیز جدیدی نیست. لذا روایاتی که میخونیم میبینیم که این بیانگر همون روایات اون ابواب است. مسائل خمس: الاولا عمومت المیت و اماته و اولادهم و ان نزلوا و خولته و خالاته و اولادهم و ان نزلوا احق بالميراث من عمومه الاب و اماته و خولته و خالاته. در جریان آبا اجداد اینها قسمت طولی بودن، اینها مشخص کردن که اب بلا واسطه مقدم بر مثلا جد است، جد با یک واسطه مقدم است بر جد دور. اونا رو در باب انساب ذکر کردن که اقرب یمنه الابد. اما در اینجا مسئله اعمام و عماد، عموی خود میت مقدم است بر عموی پدر میت، این از همون راه این عموی طبقه دومه، منتها طبقه بندی این اعمام نظیر طبقه بندی انساب نیست، اونا در طول همن، اینا در طول هم نیستن، اینا سه ارتباط ممکنه با هم نداشته باشن. عموی پدر مؤخر است و عموی خود میت مقدم. این مطلب اگر باشد عموی میت که مقدم بر عموی پدر هست، اگر عمو نبود پسر عموی خود میت بود مقدم بر عموی پدر هست. اول 4 تن بعد میشه 8 تا و همش اضافه میشه. 4 تن چرا؟ برای اینکه میت یه پدر دارد، این پدر یه عمو دارد، یه برادر دارد، یه خواهر، میشه یه عمو یه عمه. یه مادر دارد، این مادرم یه برادر دارد، یه خواهر، میشه یه دایی یه خاله. اعمام و اخوال میت 4 نفرن. ولی اگر پدر میت حساب بشود میشه 8 نفر، نه 4 نفر. چون پدر میت یه پدری دارد، یک مادری دارد، پدر او هم یه پدری دارد، یه مادر، مادر او هم یه پدری دارد، یه مادر، جمع میشه 8 نفر. طبقه اول 4 نفرند، برای اینکه این میت یه عمو دارد، یه عمه، یه خاله دارد، یک دایی. اما وقتی که طبقه بعد برسه، این میت یه پدر دارد، یه مادر، هر کدوم 4 نفر دارند دیگه. بنابراین در اینجا فرمود به این که عمده که لازم هست اینه که پسر عموی میت مقدم بر عموی پدر هست. چرا؟ رو همون جهتی که در مسئله برادرزاده بود، برادرزاده ابوینی مقدم بر عموست. چرا برادرزاده مقدم بر عموست؟ برای اینکه عمو از یک جهت به میت نزدیک هست، برادرزاده از دو جهت به اون نزدیک است. اینجا همینطور عمومت المیت و اماته و اولادهم و ان نزلوا ولو نوه های اینها باشن و خولته و خالاته و اولادهم و ان نزلوا، نوه خاله، نوه دایی، اینا مقدمن احق بالمیت من عمومت الاب و اماته. الاولا عمومت المیت و اماته و اولادهم و ان نزلوا و خولته و خالاته و اولادهم و من نزلوا احق بالمیراث من عمومت الاب و اماته و خولتی و خالاتی و احق من عمومت الاب و اماتها و خولتها و خالاتها. چرا؟ لأن عمومت المیت و خولته اقرب و اولاد یقومون مقام اقرب را. این در عدمه فعضا عدم عمومت المیت و اماته و همچنین ازا عدم خولته و خالاته و اولادهم به نزلو قام مقامهم عمومت الاب و اماته. عموی پدر و عمه پدر در صورت ارث میبرن که عموی خود میت و عموزاده ها، دایی میت و دایی زاده ها هیچ کدوم نباشن. قام مقام هم عمومت الاب و اماتش و خولته و خالاتش و عمومت امه و اماتش و خولتها و خالاتش و اولادها به من نزلو و هاکزا کل بطن منهم و این نزلو اولا من البطن الاعلا. اختصاصی به این دو نمونه ندارد. اون بطن اعلا از یک جهت و اینا چون قائم مقام او هستن، چون قائم مقام هستن، اگه خود اینها زنده بودن مقدم بودن، حالا نواهای اینها مقدم است. نه از یک جهت و دو جهت، یک درباره کلالا آمده، درباره کلالا آمده که عموی ابوینی چون مقدم بر عموی ابیست، بچه های او همینن، عموزاده ابوینی مقدم بر عموست. چرا؟ چون در نسل داره میگه این از دو جهت کلاله دارد و عموی عبی از یک جهت خلال دارد، همون معنا که در باره عموهای قبلی گذشته شد در باره این انصاب هم هست. حالا این مسئله اولا بود. روایات شما اشاره بکنم، وسائل جلد 26 صفحه 68 باب 2 از ابواب موجبات ارث. موجبات ارث در صفحه 68 همونطوری که طبقه بندی شد، سهم من یتقرب هم بازگو شد. روایت اول این باب که ابی ایوب خزاز از دوباره که امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت برام کلینی نقل کرد، این روایت با بودن سهل سهل است، برای اینکه این قابل اعتماد است از یکی، و راویانی که قبل در کنار او هستن از ثقه نقل میکنن از دوم. اونجا از ورده باره که امامی راست که این نفی کتاب علیه علیه السلام، همین کتابی که چند روایت در باره او آمده، ان کل ذی رحمین به منزلت رحم الذی یجربه، یعنی سهم من یتقرب را برد، اگر ابی سهم اب را برد، اگر امی سهم اون برد، اگر ابوینی سهم ابوینی برد، الا ان یکون وارثون اقرب الی المیت منه فیحجبه، اگر پسر باشد به برادرزاده نمیرسد، چون که به برادرم نمیرسد. روایت سوم این باب هم همین موضوع دارد که در صفحه 69 هست، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان، منتها اینجا مرسل است، ولی از بس روایات در زمین فراوان هست که بودن یک رجل ارسالی این ضرر نمی‌رساند. ان ابی عبدالله السلام قال اذا التقت الغرابات فالسابقو احق بمیراث قریبه فین استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه. دو تا مطلب است، یکی در طبقه بندی اقرب یمنع الابعد، دوم این که حالا که یقربو بخواد ارث ببرد چقدر ارث ببرد، قام مقام اون اولی. اینا تو باب موجبات بحث بود. در باب این که اولاد با بودن ابوین ارث میبرد، این هم روایت خاص خودشون دارن. اعماب در صفحه 189 باب اعما اخوال و اولادشون یرسون و یمنعون الموالی معتقین فلا یرسون معهم ولا مع احد من المغارب، اونجا که با بحث فعلی ما مناسب نیست. در صفحه 193 اونجا مرحوم صدوق دارد که محمد ابن علی ابن حسین قال فان ترک امن لعب و ابن امن لعب و امن فالمالو کله لابن الام للعب و الام، اگه کسی بمیره و یک عمو داشته باشه یک و پسر عموی ابوینی داشته باشه، این دو پسر عموی ابوینی مقدم است بر ابو، فالمالو کله لابن الام للعب و الام، پسر عموی ابوینی ارث برد. چرا؟ لانه قد جمع الکلالتین، کلالت الاب و کلالت الام، و ذالکه بالخبر صحیح المعصور از ائمه علیهم السلام که روایاتشو اون روز خوندیم. حالا تتمه این که این مسائل پنجگانه برداشتی از همه این روایات باب موجبات و ارث و موانع ارث است که انشاءالله خواست خدا خواهد روشد. عمده آن است که مؤمنین سهمی از ارث میبرند، مهاجرین سهمی از ارث میبرند، ولای زامن جریره ارث میبرد، این رو امضا کرده. منتها این رسمی که الان در جاهلیت کنونی هست این نبود. ممکن است که در جاهلیت کهن هم همین بوده و جاهلیت جدید هم اینو داشته باشد، اما اونی که آیه سوره واره که نساء امضا کرده بخشی از این در سوره انفال هم آمده، این ولای زامن جریره متقابل است، دمو که درمی حربو که حربی، این مال اگه کسی به شما حمله ظالمانه کرد ما دفاع میکنیم، به ما حمله ظالمانه کرد شما دفاع بکنید، این بیان نورانی مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شد که ما به مناسبتی در باره مسلمان های محروم افغانستان این روایت نقل کردیم. یه روایت است که حکمی است که اگه کسی بشنود مسلمان میگه یا للمسلمین و جواب ندهد، این مثلا مؤاخذه میشود. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، این است. من سمع رجل ینادی یا للمسلمین، کسی به داد اون نرسد، این است. اما این روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد که اتارکو لشفاء المجروح شریک لجارحه، ای کسی به دیگری ظلم کرده، جراحاتی برباد کرده، دیگری می تواند زخم او را درمان کند، می تواند جراحت او را درمان کند و نکند شریک جرم جاره است. اتارکو لشفاء المجروح شریک لجاره، یعنی کسی ببینه که مسلمان های افغان اینجور در نماز جمعه و غیر جمعه اینجور وسیله داعش ها اینا آسیب می بینن، مقدورش باشه کمک نکنه، شریک جرم است. این غیر از من اصبح للمسلمین ولم یهتم هستم. قصد اینها رو اسلام امضا کرده یا دقیق ترش آورده که اگه دو تا کشورن در تحت ظلم استکبارن، اینا با هم قرار دارده که دم بکه دمی، هر بکه هرمی، سل بکه سلبی. اینا اصلش امضاییست. حالا ارث میبرن یا نمیبرن، نحوه ارث دولت ها از دولت ها ارث برن، چون شخصیت حقوقی هم ارث میبره، شخصیت حقوقی مالک میشه، شخصیت حقوقی ارث میبره، شخصیت حقوقی ارث میذاره. حتی بعد رحلت امام رضوان الله تعالی علیه که دولت قوانینش رو، مصوباتش رو، آیین‌نامه‌هاش رو برابر با فتوای امام تنظیم میکرد، اونجا مطرح شد که دولت شخصیت حقوقی دارد یک، این شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی است دو، تقلید مجلس برای اینها هم راه دارد. اگر شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی هست که هست، در تقلید و بقای بر مرجعیت قبلی هم همدور دیگه، چون مسببات دولت با کدوم مرجع تطبیق می شد؟ اگر با یه مرجعی به نام زید تطبیق می شد، این که رحلت کرد، اگر به مرجع دیگر مراجعه نشد، می توانم باقی باشم به فتوای مرجع قبلی، مسبباتشون، آیین‌نامه‌هاشون، مقرراتشون رو برابر فتوا او تنظیم بکنن. این مسئله که شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی است، این خیلی کارسازه. خدا قری رحمت کنه سیدن استاد مرحوم آقای داماد رو، ایشون در باره شخصیت حقوقی خیلی حساب، قبرستان مالک میشه، قبرستان شخصیت حقوقی است. یه وقت انسان وقف قبرستان میکند، یه وقت نه، میگه این مال اوست، قبرستان تعمیر بکنیم. مثلا اینا شخصیت حقوقی مالک میشه نه مصرف. یه وقت میگه اینو در باره فلان مدرسه مصرف کنید، اینو همه گفتن و همه هم میگن، مسجد هم همین درست. اما یه وقت هست میگه که نه، اینو به ملک مسجد دادیم، به ملک قبرستان دادیم. اگر شخصیت حقوقی برای اینها یعنی وجوه اعتباری همونطور که مصرف میشه مالک هم میشه، بنابراین دولت ها هم مصرف میشن، میگن این درباره فرون دولت صرف میشه یک، یا ملک فرون دولت از این دو. الحمدلله رب العالمین.